صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام دوباره ملی احراری در این برنامه با شما هستم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که ریاست امنیت ملی ادعای طالبان را که پلان امنیتی لوی جرگه را به دست آورده اند رد کرده است و ایران بار دیگر از سوی یک مقام آمریکایی به پشتیبانی از طالبان در افغانستان متهم شده است. برنامه هفتهوار این ساعت پروگرام زنا زندگی است و اما نخست خبرها در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکمنستان امروز وارد اسلام آباد شد و ایران اتهامات بحرین را در مورد اقدام تروریستی که سپاه پاسداران ایران به ارتباط با آن متهم است رد کرده است. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از جاوید نعیمی و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سرخط اخبار. نیروهای امنیتی افغان امروز یک فردی را که میخواست داخل محل برگزاری لوی جرگه شود با ضرب گلوله کشتند و یک سرباز آیسف امروز در شرق افغانستان کشته شد. مشروع اخبار. نیروهای امنیتی افغان امروز یک فردی را که میخواست داخل سرک مندهی به محل برگزاری لوی جرگه انعنوی شود با ضرب گلوله کشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت این فرد که بکس مملو از مواد انفجاری را با خودش حمل میکرد از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شد. در مورد هویت این افراد چیزی گفتن نشده است. وزارت داخله افغانستان این ادعای طالبان را رد کرده که گفتند جزئیات پلان امنیتی لوی جرگه انعنوی را به دست آوردند. عبدالرحمن رحمان معین وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت در حال حاضر آنها هیچ نوع پلانهای امنیتی را روی کاغذ نمی نویسند.
همچو اسناد را ما نداشتیم، نداریم و نه از طریقه استفاده کردیم. کار تنها طالبان نیستن، طالبان همقدر ظرفیت کاری را ندارن که با همچو وسایل و همچو که با همکاری استخبارات منطقوی کار از اونا باشه.
با گفته آقای رحمان اکنون تکنولوژی پیشرفت نموده و طالبان همچنین اسناد را با تکنولوژی مدرن آماده ساختند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت پلان امنیتی لوی جرگه به دست آنها رسیده است که در آن امضای عبدالرحمن رحمان معین وزارت داخله، شیر محمد کریمی لوی درستیس وزارت دفاع و قمندان آیساف دیده می شود. یک سرباز آیساف امروز در شرق افغانستان کشته شد. آیساف با پخش یک اعلامیه گفته است که این سرباز پس از وقوع یک انفجار کشته شد. در اعلامیه در مورد هویت سرباز و محل دقیق این رویداد چیزی گفته نشده است. مسئولین ریاست معارف ولایت پروان میگویند بیش از 100 تن از معلمین مکاتب این ولایت از یک دوره آموزشی سند فراغت به دست آوردند. حفیظ الرحمن صالحی مسئول مطبوعاتی ریاست معارف ولایت پروان به رادیو آزادی گفت این دوره آموزشی به خاطر بلند بردن مهارت‌های مسلکی برای استادان مکاتب این ولایت را اندازی گردیده بود. با گفته آقای صالحی با آموزش این استادان کیفیت آموزش مسلکی در مکاتب این ولایت بلند خواهد رفت. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می نماید.
ادامه این خبرها از رادیو آزادی. ترکمنستان و پاکستان روی سرعت کار انتقال پایپلاین گاز به توافق رسیدند. این توافق در جریان دیدار قربان گلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان از اسلام آباد و دیدار با همتای پاکستانیش آصف علی زرداری صورت گرفت. این پایپلاین با طول 1680 کیلومتر در حدود 27 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترکمنستان را از منطقه دولت آباد این کشور به هندوستان از طریق افغانستان و پاکستان انتقال خواهد داد. رهبران ترکمنستان و پاکستان همچنان امروز روی نیاز همکاری‌های بین المللی در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان تاکید کردند. ایران اتهامات بحرین را در مورد اقدام تروریستی که سپاه پاسداران ایران به ارتباط در آن متهم شده رد کرده است. سارنوال بحرین به روز یکشنبه بالای ایران اتهام وارد کرد که حملات تروریستی را بالای سفارت عربستان سعودی در مانما طرح‌ریزی کرده بود. عبدالله عین معاون وزارت خارجه ایران به شبکه تلویزیونی عربی زبان العلم گفت که اتهامات بحرین بی اساس است و همچنان تاکید کرد که بحرین در عوض باید روی احیای روابط و برداشتن اختلافات مذهبی میان اقلیت سنی مذهب و اکثریت شیعه مذهب در آن کشور تلاش کند. رهبران سنی بحرین چندین بار ایران را به تحریک تظاهرات ماه فوریه شیعه مذهبان در آن کشور متهم کردند، اما تهران این اتهامات را رد میکند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران امروز در مراسم بخاک سپاری یک مقام ارشد نظامی این کشور که در نتیجه انفجار بم در انبار سلاح و مهمات در نزدیکی تهران کشته شده بود شرکت کرد. بریگادیر جنرال اسد مقدم در نتیجه انفجار روز شنبه با 16 تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران ایران کشته شد. از جنرال مقدم به عنوان یکی از طراحان راکت‌های دفاعی ساخت ایران نام برده می‌شود. مقامات می‌گویند انفجار نیرومند روز شنبه زمان رخ داد که سربازان مهمات را در این انبار که در غرب تهران موقعیت دارد انتقال می‌دادند. تهران ارنا و سپوداش در این مورد را رد کرده است. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در جنوب پاکستان بیش از 20 تن کشته و شمار زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این حادثه زمان رخ داد که یک بس با یک موتر دیگر تصادم کرد. رویداد ناوقت دیشب در نزدیکی شهر تهاتا در تقریبا 100 کیلومتری شرق شهر کراچی رخ داد. خبرگزاری رویترز تعداد تلفات این حادثه را 22 تن گزارش داد، در حالی که اسوسییتد پرس میگوید 21 تن در این حادثه کشته شدند. سوریه میگوید تصمیم اتحادیه عرب برای تحریم این کشور یک اقدام فوق‌العاده خطرناک است. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در یک نشست خبری در دمشق گفت که استقبال واشنگتن از این اقدام اتحادیه عرب یک تحریک است. اتحادیه عرب بر روز شنبه فیصله کرد که سوریه را تا زمانی که روی توقف سرکوبی خونین تظاهرات ضد حکومتی با توافق نرسد مورد تحریم قرار می‌دهد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در دیدارشان در بروکسل توافق کردند تا بالای 18 تن از مقامات سوریه به خاطر سرکوبی تظاهرات تحریم وضع کنند. پیش از این هم اتحادیه اروپا 56 تن از مقامات سوریه را از سفر به اروپا ممنوع ساخته و هم دارایی های 18 شرکت و نهاد این کشور را به حالت منجمد قرار داده بود. کاترین هشتن رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه برای کار در این مورد با اتحادیه عرب متحد است. The situation in Syria causes enormous concern. I spoke last night. وضعیت سوریه نگرانی بزرگ را باعث شده است. من دیشب با نبیل العربی منشی عمومی اتحادیه عرب گفتگو کردم و تعهد ما را برای کار با آنها و نگرانی ما را که مشابه آنهاست در مورد غیر نظامیان سوریه ابراز کردم. بیش از 3500 تن جانهایشان را در سوریه از دست دادند و من تعهد کردم که با اتحادیه عرب کار میکنم و تلاش خواهیم کرد تا از طریق شبکه های چند جانبه راه حل را پیدا کنیم. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که فیصله اتحادیه عرب در مورد تحریم سوریه یک اقدام نادرست بوده است و به دنبال اقدامهای ایتالیا و یونان برای احیاء اقتصاد هر دو کشور نرخ بازار سهام در بازارهای جهان امروز افزایش یافت. خوشبینی هایی وجود دارد که رهبران جدید تکنوکرات هر دو کشور در انجام اصلاحات شدید اقتصادی که برای بحران قرضه اتحادیه اروپا ضروری است موفق شوند. رئیس جمهور ایتالیا به روز یکشنبه از ماریو مونتی کمیشنر سابق اتحادیه اروپا خواست تا حکومت نو این کشور را تشکیل دهد. در این حال قرار است پارلمان یونان به روز چهارشنبه برای رأی اعتماد به لوکاس پاپا دیموس صدر اعظم جدید این کشور اجلاس را برگزار کند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه است و در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. ریاست امنیت ملی افغانستان ادعای طالبان را که پلان امنیتی لوی جرگه را به دست آورده اند رد کرد. سخنگوی امنیت ملی می گوید
ما این را به شدت رد می کنیم. این پلان ما نیست. اگر پلان باشه پلانای سال گذشته از
در لوی جرگه عنعنوی به گفته مشاور امنیت ملی هیچ تصمیم الزام‌آور گرفته نمی شود. ایران بار دیگر از سوی یک مقام امریکایی به پشتیبانی از طالبان در افغانستان متهم شده است. ده ها خانه و یک مکتب در بدخشان در اثر برفباری ها تخریب شده اند و ایران بحرین را متهم کرده است که به یک گروه تروریستی در ایران کمک نموده. برنامه های هفته‌وار این ساعت پروگرام زن و زندگی و ورزش است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و میپردازیم به گزارش ها. وزارت داخله افغانستان و همچنان ریاست امنیت ملی افغانستان ادعای طالبان را رد کردند که گفتند پلان امنیتی روی جرگه عنعنوی را به دست آوردند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی امروز در نشست خبری در کابل گفت احتمال می‌رود پلان امنیتی جرگه های قبلی در افغانستان به دست طالبان افتاده باشد. طالبان ادعای داشتن آنچرا که پلان امنیتی روی جرگه عنعنوی خوانده شده است در اختیار تمام رسانه ها قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جاوید حسن زاده.
مقام های امنیتی حکومت افغانستان میگویند اسناد را که طالبان به عنوان پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی با رسانه ها شریک ساختند دقیق و درست نیست. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی در اختیار طالبان قرار نگرفته است.
ما این را به شدت رد میکنیم. این پلان ما نیست. اگر پلانم باشه پلانای سالای گذشته از جرگی امن باشه یا تقریبا دمی محوطه اضافه از 4-5 جرگی ملی صورت گرفته از سابقه باشه، پلانی که برای جرگه ساخته شده کاملا محرم است، مکملا نزد نیروهای امنیتی است. این پلانی که به شما طالبان آن کده قاری زبیولا مجاهد با آدرس ایمیل امام را آن کده که خوشبختانه ما را خواندم، این پلان نیست که برای ازی جرگه جور شده.
طالبان آنچرا پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی توصیف کردن به تازگی در اختیار تمام رسانه ها قرار دادن. در این اسناد متشکل از 27 صفحه تدابیر خاص برای تامین امنیت برگزاری لوی جرگه عنعنوی و محافظت از مقام های ارشد حکومتی افغانستان با شمول رئیس جمهور کرزی جا داده شده است. همچنان در پلان منتشر شده که در آن گفته شده در مسای مشترک ارگان های امنیتی افغان و بین المللی ترتیب شده، امضای مقامات بلندپای ارگان های امنیتی افغان و آیساف نیز دیده می شود. اما عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت امور داخله در یک نشست خبری در کابل موجودیت چنین پلان امنیتی را تکذیب کرد.
همچو اسناد را ما نداشتیم، نداریم و نزی طریقه استفاده کردیم. کار تنها طالبان نیستن، طالبان همقدر ظرفیت کاری را ندارن چون و از این هم منکر شده نمیتونیم که در حسایی که تعداد مخالفین افغانستان هستن و استخبارات منطقوی در این قسمت اونا را یاری و همکاری کرده باشن.
اما برخی از کارشناسان افغان اسناد را که طالبان با آن دست یافته اند پلان تدابیر امنیتی لوی جرگه عنعنوی میدانند. امرالله امان یکی از این کارشناسان.
هنوز افغانستان از لحاظ کشفی و استخباراتی قدره قوی ندارن، استان از خود ریاست جمهوری تا سطح پایین دست دارن. چطور شده میتونه که یک پلان های امنیتی خصوصی که حکومت افغانستان مدعی از این گپ هستن که حتی اعضای ارشد حکومت هنوز سر از پلان مخابه نداره ولی به دست طالبان میفتن؟ یک گذشته سال امروزی است که انکار میکنه اداره افغانستان امروز سه کار خودشان است ولی باز هم قوزه شکسته.
نیروهای آیساف در افغانستان هم گفتند آنان نمیتوانند صحت بودن این پلان را تصدیق کنند. طالبان مسلح این پلان امنیتی را در حال منتشر کردند که چند روز محدود برای برگزاری این جرگه باقی مانده است. قرار است در لوی جرگه عنعنوی بیشتر از 2000 تن شرکت کنند و روی سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا و مصالحه با مخالفین مسلح بحث و گفتگو نمایند.
گزارشی بود در رد ادعای طالبان که گفتند پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی را به دست آوردند. در این حال مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید در لوی جرگه عنعنوی هیچ تصمیم الزام آور در مورد مشارکت استراتژیک افغانستان و آمریکا گرفته نمی شود. دکتر رنگین دادفرس پنتا در جلسه عمومی ولسی جرگه امروز گفت لوی جرگه عنعنوی فقط به هدف مشوره در مورد امضای سند استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و چگونگی مصالحه با مخالفان مسلح رو اندازی می شود. به گفته آقای اسپنتا تایید و یا رد مشوره های این لوی جرگه از صلاحیت های شورای ملی افغانستان است و هرچند ولسی جرگه افغانستان قبل از این با صدور مصوبه برگزاری لوی جرگه عنعنوی را خلاف قانون اساسی خوانده بود، اما گفته می شود ده ها تن از اعضای ولسی جرگه برای شرکت در لوی جرگه عنعنوی ثبت نام کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها.
در حالی که موقف رسمی ولسی جرگه افغانستان مبنی بر غیر قانونی بودن لوی جرگه عنعنوی هنوز هم پا بر جاست، مشاور امنیت ملی این کشور به نماینده های مردم اطمینان داد که هیچ فیصله‌ای در این جرگه صورت نخواهد گرفت. دکتر رنگین دادفرسپنتا به روز دوشنبه همراه با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان برای دادن توضیحات در مورد سند استراتژیک میان افغانستان و آمریکا و برگزاری لویه جرگه عنعنوی به جلسه عمومی ولسی جرگه فراخوانده شده بود. با گفته آقای اسپنتا، از دیدگاه حکومت افغانستان امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا به منفعت کشور است، اما حق تصویب و یا رد آن از صلاحیت‌های قانونی شورای ملی میباشد.
لجرگی که پس فردا افتتاح خواهد شد صرف دارای صلاحیت های مشورتی بوده و هیچ نوع تصمیم الزام آور را نمیتواند اتخاذ بکند. امضای قراردادها یک روند قانونی میباشد. حکومت چنین اسنادی را در صورتی که به توافقات دو جانبه و یا چند جانبه برسد امضا و به ولسی جرگه و مشران جرگه ارسال میدارد.
پیش از این اعضای ولسی جرگه افغانستان با صدور مصوبه برگزاری لویه جرگه عنعنوی را در مغایرت با قانون اساسی دانسته و گفته بودند که در آن شرکت نخواهند کرد. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه نیز شماری از نماینده‌های مردم بر غیر قانونی بودن این لویه جرگه تاکید کردند و گفتند در صورت موجودیت شورا راه‌اندازی چنین نشست‌ها ضیاع وقت و مصارف بی‌جا خواهد بود. اما پس از بحث‌های طولانی در این مورد، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه اعلان کرد که نماینده‌های مردم به عنوان عضو ولسی جرگه نه، بلکه می‌توانند به حیث افراد عادی جامعه در لویه جرگه عنعنوی شرکت کنند. در این حال مشاور امنیت ملی افغانستان می‌گوید رئیس جمهور حق دارد در مورد مسائل بزرگ ملی با نماینده‌های مردم مشوره کند و لویه جرگه عنعنوی هم به این منظور راه‌اندازی می‌گردد. آقای اسپنتا در پاسخ به انتقادهای برخی از وکیلان در مورد ایجاد احتمالی پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان گفت که برای برقراری صلح و ثبات در کشور آموزش بهتر نیروهای امنیتی افغان، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نیاز است تا ایالات متحده آمریکا در افغانستان تأسیسات نظامی داشته باشد.
نزدیک به 400 هزار نیروی عسکر پلیس خواهیم داشت. اینا به اصله صورت دارن، اینا به تعلیم تربیت صورت دارن. کسانی که بخواهند جنگ علی القاعده و پایگاه ها و پناهگاه های القاعده و پشتیبانان ها را ادامه بدن، تبعیض به تأسیسات نظامی ضرورت داره. آیا میخواهید از اون تأسیسات نظامی بگذارید؟ میخواهید از اون پایگاه بگذارید؟
اما مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید از این تأسیسات و پایگاه‌ها تنها برای اهداف کار گرفته خواهد شد که در سند استراتژیک میان دو کشور گنجانیده می‌شود، نه برای اهداف دیگر. در کنار شماری از اعضای ولسی جرگه، برخی از نهادهای سیاسی نیز راه‌اندازی لویه جرگه عنعنوی را زمینه برای پیاده کردن اهداف رئیس جمهور خوانده و گفتند که در آن شرکت نخواهند کرد. گزارش‌های نیز وجود دارد که تعداد از کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران و پاکستان نیز در تلاش برهم زدن لویه جرگه عنعنوی هستند. استند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:07 دقیقه. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ایران بار دیگر از سوی یک مقام آمریکایی در افغانستان به پشتیبانی از مخالفان مسلح متهم شده است. نماینده ارشد ملکی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در غرب افغانستان میگوید ایران کمک هایی را به طالبان مسلح در افغانستان فراهم میکند تا آنان به جنگ در افغانستان ادامه دهند. در گذشته هم مقام های آمریکایی به شمول سفیر پیشین آمریکا در افغانستان گفته بود که برخی از حلقات در دولت ایران اسلحه و تجهیزات نظامی را در اختیار طالبان قرار می‌دهند، اما ایران پیوسته این اتهام‌ها را رد کرده است. جزئیات را در گزارش از ستار فروغ می‌شنوید.
نماینده ارشد ملکی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در غرب افغانستان میگوید اطلاعات آنان نشان می‌دهد که ایران با طالبان مسلح در این کشور همکاری می‌کند. براد هنسن این مسئله را به روز دوشنبه در یک نشست خبری در مقر سفارت آمریکا در کابل ابراز کرد. وی گفت واشنگتن می‌خواهد تا میان افغانستان و همسایه‌هایش روابط نیک وجود داشته باشد. به گفته آقای هنسن، بخشی از تمرکز کنفرانس منطقوی استانبول نیز این بود که همسایه‌های افغانستان در زمینه ایفای نقش مثبت در پروسه‌های مربوط به افغانستان تشویق شوند.
ایالات متحده آمریکا می خواهد که افغانستان روابط خوب با تمام همسایه‌هایش به شمول ایران داشته باشد. قسمی که در جریان هستید، بخش عمده از نشست منطقوی استانبول روی این میچرخید که تمام همسایگان افغانستان تشویق شوند تا در افغانستان در خصوص روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان مصالحه و از دیگر پروسه‌های عمده سیاسی در این کشور نقش مثبت را ایفا کنند، طوری که جنرال پتریوس قماندان پیشین آیساف در افغانستان و سایر مقام‌های قوای ائتلاف گفتند ایران در برخی از فعالیت‌های منفی در افغانستان دخیل بوده است، مثل کمک به طالبان مسلح تا در برابر مردم افغانستان بجنگند.
پیش از این نیز شمار دیگر از مقام‌های آمریکایی به شمول کارل آیکنبری سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان از حمایت ایران از طالبان مسلح در این کشور سخن گفته بودند. در این کنفرانس خبری نمایندگان ارشد ملکی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در حوزه‌های جنوب، شرق، شمال و جنوب غرب افغانستان نیز حضور داشتند و در رابطه با برنامه‌های ملکی آمریکا در افغانستان معلومات ارائه کردند. آنان تاکید نمودند که با کمک آمریکا کارهای بیشتر طی سال‌های اخیر در عرصه‌های مختلف از جمله ارتقای ظرفیت به هدف حکومتداری خوب در افغانستان انجام یافته است. نمایندگان ارشد ملکی وزارت خارجه آمریکا در غرب و شمال افغانستان گفتند که به هدف تقویت روابط دیپلماتیک ایالات متحده با افغانستان در آینده نزدیک کنسولگری های آمریکا در هرات و مزار شریف آغاز به فعالیت خواهند کرد. اندریو کریتن نماینده ارشد ملکی آمریکا در شمال افغانستان بر حضور دراز مدت ایالات متحده در این کشور تاکید نمود.
انتظار داریم تا پس از ختم کارهای ساختمانی کنسولگری آمریکا را در شهر مزار شریف افتتاح کنیم. می خواهم خاطر نشان بسازم که با واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان ما این کشور را ترک نمی‌کنیم و تا زمانی که مردم افغانستان خواسته باشند در اینجا خواهیم بود.
ایالات متحده در حال تلاش میکند که روابط نزدیکتر با افغانستان برقرار کند که به اساس گزارش‌ها برخی از همسایه‌های افغانستان از تقویت همکاری‌ها میان کابل و واشنگتن ترس دارند. ایران یکی از کشورهای همسایه افغانستان است که مخالف حضور آمریکا در افغانستان و منطقه بوده و به اساس گزارش‌ها کوشش می‌کند با تقویت و تجهیز مخالفین مسلح دولت افغانستان موانعی را در برابر نیروهای آمریکایی در این کشور ایجاد کند. اما ایران این گزارش ها را به اساس و به دور از حقیقت می خواند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. گزارش های ولایات را دنبال می کنیم و گزارشی از ولایت بدخشان داریم که ده ها خانه و یک مکتب در اثر برفباری های اخیر در ولسوالی اشکاشم بدخشان تخریب شدند. مقامات محل می گویند مردم در بسیاری مناطق با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. دیان احمدی گزارش می دهد.
رؤسای شورای پنجگانه در پنج قریه مناطق قاران در تماس های تلفنی جداگانه از تخریب 40 خانه در این دکده ها گزارش دادند. شهنواز اطرافی مدر لسه غاران در یک صحبت تلفنی که با رادیوی آزادی داشت گفت با اثر برفباری های سنگین که حداقل یک هفته ادامه داشت راه های مواصلاتی میان این دکده ها با مرکز ولسوالی مسدود گردیده است. آقای اطرافی از مسدود شدن مکاتب در نتیجه زخامت برف و زمینگیر شدن آن نیز سخن گفت و اضافه کرد.
زخامت برف هم یک بستان که چل خانه مکمل در سر ریزش برفباری از بین رفته، راه مسدود است. یک سمت تدریسی لسه غاران هم مکمل بزه رفتیده، دیگر راه مسدود است. شاگرد ها به مکتب آمده نمیتونند. دو وقت امتحان هم است، جای نیست که ما شاگرد ها امتحان بگیریم. ما گزارش دادیم در فوکس در زیر حوادث به خود ولسوال هم دو تا ورقه دادیم، کدام اقدام صورت نگرفته.
اختر محمد خیرزاده ولسوال اشکاشم بارش برف‌های سنگین را تایید کرده گفت که تعداد خوشحالی ساکنان اشکاشم را با کمبود مواد غذایی روبرو ساخته است. ولسوال اشکاشم میگوید که یک عیتی را به مناطقی که منازل مسکونیشان تخریب شده خواهد فرستاد.
تا الان گزارش به ما رسمی نرسیده، عریضه کردم این مردم مردم ندادن. اما دقیق بگیم که چند خانه چه باشده و چقدر ناموشی از من یافته. مشکل خوشحالی هست که قبلا با مقان اولاد خبر داریم خلاص.
این در حال است که دکتر شاه ولی الله ادیب والی بدخشان 20 روز قبل در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفته بود که 85% ساکنان بومی در بدخشان با کمبود مواد غذایی روبرو می باشند. ولی بدخشان زمستان امسال را فاجعه آفرین پیش بینی نموده، از عملی امداد رسانی مواد غذایی اختصاص یافته به مردم بدخشان در وزارت زراعت ابراز نگرانی کرد. در این حال مقامات در بدخشان میگویند که ارگان مؤسسات امداد رسان بین المللی، کمیته آلات اضطرار، وزارت‌های زراعت و صحت عامه، عملیه فرستادن مامورهای از ادویه و مواد غذایی را به مناطق دور افتاده آغاز ننمایند، ممکن است بدخشان به یک فاجعه بزرگی در آینده روبرو خواهد شد.
از مشکلات مردم در زمستان و برفباری‌های سنگین در ولایت بدخشان شنیدید و اما در ولایت بامیان برای بیشتر از 100 طفل بی‌سرپرست لباس‌های زمستانی داده شد. این کمک از سوی اردوی ایالات متحده آمریکا انجام شده است. علی عرفان با تعدادی از این کودکان صحبت کرده و این گزارش را فرستاده است.
برای بیشتر از 100 تن از کودکان بی‌سرپرست در بامیان که پدر و مادر خود را در جنگ‌های گذشته از دست دادند، لباس گرم زمستانی توزیع شد. خانم باربارا، یک تن از افسران اردوی آمریکا در افغانستان، روز یکشنبه پس از توزیع این کمک‌ها در مکتب پرورشگاه آینده گفت:
So today what we brought were some dental hygiene items, blankets, coats, clothing, shoes and blankets.
چیزهایی که ما امروز آوردیم عبارت میشن از لوازم بهداشتی برای مثال برس دندان، خمیر دندان، لباسهای برای زمستان، کوش، کمپل و از این قبیلی که برای زمستان به درد مردم بخوره.
چند تن از کودکان بی سرپرست که این کالای گرم زمستانی را گرفتند درباره آن میگویند:
اسم مریم علت محمد رضا، متعلم صنف چهارم. امروز برای ما چه جاکت‌های لباس‌های زمستانی داده، دیگه گوشپیچ، برس دندان، کرم دندان، دیگه نبود داده. اینا بسیار خوب است، به خاطر زمستان ما یخ میکرد، حالا چیزای زمستانی داده، خیلی خوب شد گرم.
اسم من فاطمه، متعلم صنف ششم از مکتب پرورشگاه. یک تا جاکت زمستانی داده، کرم دندان، یک برس دندان. کلاه بوتی زمستانی هم داده. بسیار تشکر است.
محمد بصیر نبی‌زاده، مدیر عمومی مکتب پرورشگاه آینده، میگوید این لباس‌های گرم زمستانی باعث می‌شود که این کودکان در این فصل سرد زمستان در راه مکتب سرما نخورند.
تا امیل لباس زمستان نباشد، رفت آمد از اینا ارادجات ندارم، مشکلات زیاد داره، از ساحات بسیار دور می، بسیار خنک می‌خوردن و خوشبختانه که امروز لباس زمستانی به جان کردن، ان شاءالله بسیار خوب و خندان میاند مکتبشان.
قرار است این لباس‌های گرم زمستانی برای ده‌ها تن از کودکان دیگر بی سرپرست در آشیانه سمر نیز توزیع شود. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نگاهی به تحولات منطقه داریم. رئیس جمهور آمریکا میگوید چین و روسیه با آمریکا هم نظر هستند که ایران نباید به اسلحه هسته‌ای دست یابد. باراک اوباما میگوید واشنگتن مشوره های خود را با این دو کشور ادامه میدهد که چگونه از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. رئیس جمهور آمریکا میگوید تعزیرات کنونی بر ایران مؤثر است و واشنگتن برای یافتن راههای زیر فشار قرار دادن هرچی بیشتر ایران با چین و روسیه همکاری و مشوره میکند. این در حالی است که سپاه پاسداران انقلاب ایران امروز اعلان کرد که در انفجار روز شنبه در نزدیکی تهران یکی از افسران ارشد این نیروها را کشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سلطان محمد سرور که به استناد راپور مرکز خبررسانی رادیو آزادی تهیه کرده است.
رئیس جمهور آمریکا به اجتماع خبری روز یکشنبه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در هاوای از کدام نوع اقدامات جدید علیه ایران پرده بر نداشت، ولی گفت که در کنار تلاش‌های دیپلماتیک هنوز هم روی همه گزینه‌ها در این مورد غور می‌کند. من با رئیس جمهور مدودف و رئیس جمهور هو صحبت کردم. هر سه ما کاملا روی این هدف موافق هستیم که ایران نباید از توانایی‌های هسته‌ای خود برای ساختن اسلحه اتمی کار گیرد و ما نباید مسابقه سلاح هسته‌ای را در منطقه آغاز کنیم. ما در مورد اینکه چگونه در این راستا به پیش برویم با روسیه و چین در چند هفته آینده مشوره‌های دقیق خواهیم داشت.
Several weeks.
باراک اوباما در ملاقات خود با رهبران چین و روسیه گزارش اخیر سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای درباره ایران را که در آن شواهد از تحقیقات برای ساختن اسلحه هسته‌ای نیز ارائه شده است مورد بحث قرار داد. در این میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که یکی از افسران ارشد این نیروها در جمله کشته شدگان انفجار روز شنبه در نزدیکی تهران است. اعلامیه روز دوشنبه سپاه پاسداران میگوید که برید جنرال حسن مقدم با 16 تن دیگر از اعضای سپاه در اثر این انفجار در پایگاه بیدگنه کشته شدند. نیروهای سپاه پاسداران میگویند این انفجار هنگام انتقال مهمات به یک انبار به صورت تصادفی رخ داده است. اگرچه مقامات ایران گفتند که انفجار ناشی از کدام عمل تخریبکارانه و کدام حمله سازمان‌های مخالف دولت نیست، ولی گروه‌های مسلح مخالف رژیم در گذشته مسئولیت چنین حملات را ادعا کرده‌اند و دولت ایران آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این حملات متهم کرده است. مقامات ایران نگفتند که برید جنرال مقدم هنگام انفجار در این پایگاه چه میکرد. گروه تبعیدی مجاهدین خلق ایران که از خارج علیه رژیم فعالیت میکند ادعا دارد که پایگاه بیدگنه به حیث یک مرکز انکشاف و انبار راکت های بالستیکی استفاده میشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
53 دقیقه در نیمه ساعت توجه کنید به فشرده خبرها از جاوید نعیمی.
نیروهای امنیتی افغان امروز یک تن را که میخواست داخل سرک منتهی به محل برگزاری علوی جرگه عنعنوی شود با ضرب گلوله کشتند. در این حال ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری دو تن دیگر در ارتباط به این حادثه خبر داده است. مشاور امنیت ملی افغانستان ابراز امیدواری کرده که شرکت کننده های لوی جرگه عنعنوی به حکومت افغانستان مشوره های سودمند در خصوص مشارکت استراتژیک با امریکا بدهند. وزارت داخله افغانستان میگوید در ولایت پکتیکا 4 تن دستگیر شدند که گمان می رود یکی از آنها ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان باشد. به گفته وزارت داخله تحقیق در مورد افراد دستگیر شده ادامه دارد. ترکمنستان و پاکستان روی سرعت کار انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان به جنوب آسیا به توافق رسیدند. این توافق در جریان دیدار رئیس جمهور ترکمنستان از اسلام آباد و دیدار او با همتای پاکستانی اشرف علی زرداری صورت گرفت. ایران اتهامات بحرین را در مورد اقدام تروریستی که سپاه پاسداران ایران به ارتباط در آن متهم شده رد کرده. سارنوال بحرین به روز یکشنبه بالای ایران اتهام وارد کرده بود که حملات تروریستی را بالای سفارت عربستان سعودی در مانامه تحریزی کرده است. و سوریه میگوید تصمیم اتحادیه عرب برای تحریم این کشور یک اقدام فوق‌العاده خطرناک است. وزیر خارجه سوریه در یک نشست خبری امروز در دمشق گفت که استقبال واشنگتن از این اقدام اتحادیه عرب یک تحریک به حساب میاد.
ساعت 5:32 دقیقه و در ادامه این ساعت برنامه های ورزش و زن و زندگی رو خواهید شنید، اما گزارش دیگری هم در مسائل منطقه داریم. مشکل بحرین و ایران با سلسله تنش‌ها میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج. بحرین تهران را متهم کرده است که به یک گروه تروریستی در بحرین کمک نموده. مقامات بحرین میگویند شماره را دستگیر کردند که با ارگان‌های امنیتی ایران رابطه نزدیک داشتند، اما ایران این ادعای بحرین را بی‌بنیاد خوانده است. مینای فشرده گزارش فرانس پرس در این مورد را تقدیم می کند.
یک مقام وزارت خارجه ایران ادعای بحرین را که می گوید یک گروه تروریستی مربوط ایران را کشف و دستگیر کرده است به اساس خواند. صفحه اینترنتی تلویزیون دولتی ایران از قول امیر عبداللهان معاون وزارت خارجه ایران در امور کشورهای عربی و افریقایی می نویسد که می گوید این اتهام بحرین بی بنیاد بوده و همه آن جعلکاری هایی هستند که از سوی ایالات متحده امریکا تنظیم می گردند. مقامات قضایی بحرین روز یکشنبه گفتند که یک شبکه تروریستی مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشف و خونسا کرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، مقامات بحرین روز شنبه از گرفتاری 5 تن که پلان حمله در این کشور را داشتند خبر دادند. یک سخنگوی اداره قضایی بحرین گفت این 5 تن در نظر داشتند که پیش از انجام این حملات از سوی سپاه پاسداران انقلاب ایران آموزش نظامی ببینند. اما عبداللهان معاون وزیر خارجه ایران میگوید تشدید تدابیر امنیتی در بحرین و پیشبرد پالیسی ترساندن مردم از ایران نمیتواند که مشکلات این کشور را حل کند. معاون وزیر خارجه ایران در ادامه گفت که مقامات بحرین در عوض منحرف ساختن اذهان مردم از مشکلات و وارد کردن چنین اتهامات بی اساس باید برای کسب اعتماد مردم کوشش کنند تا فاصله بین حکومت و مردم از بین برود. بحرین امواره ایران را با مداخله در امور داخلی متهم می کند. اکثریت باشنده های بحرین شیعه مذهب هستند. ولی این امارات شیخ نشین از سوی خاندان اهل خلیفه که سنی مذهب می باشد اداره می شود.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
تیم ملی کرکت افغانستان آماده اشتراک در رقابت‌های راهیابی به جام جهانی می‌شود.
تیم کرکت ملی افغانستان به تاریخ 28 از این ماه سوی به کشور نپال میرد و به تاریخ 3 دسامبر به کشور هنگ کنگ بازی اول خود آغاز می‌کند.
و در مسابقات راهیابی و جام جهانی فوتبال 20 تیم از قاره آسیا با هم رقابت کردند. در هر دو مورد تا لحظات بعد می‌شنوید. اما اکنون خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. تیم ملی کرکت افغانستان چند بازی دشوار دیگر را در نیپال در پیش رو خواهد داشت. کرکت بازان افغان در 28 ماه عیسوی جاری به نیپال می روند و در نخستین بازی و سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی 2020 در مقابل هنگ کنگ با میدان خواهند رفت. در این مرحله بازی های راهیابی و جام جهانی 10 کشور با هم رقابت می کنند. گرچه افغانستان قبلا راه خود را به مرحله بعدی مسابقات راهیابی و جام جهانی باز کرده، اما مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند تیم ملی برای کسب تجارب بیشتر و بلند بردن امتیازهایش نزد شورای جهانی کرکت در این مرحله مسابقات راهیابی هم شرکت میکند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. مسابقات راهیابی و جام جهانی فوتبال سال 2014 روز جمعه گذشته در حوزه آسیا با 10 بازی پر از شور و هیجان ادامه یافت. در این بازی ها 20 تیم در 5 گروه با هم رقابت کردند. در ادامه همین برنامه درباره نتایج بازی های روز جمعه نیز گزارش مفصل داریم. و حسین بولت قهرمان جهان در دوش 100 متر گفته است قصد دارد برنده 4 مدال در مسابقات المپیک سال آینده شود. بولت اکنون در دوش 100 متر، 200 متر و 400 متر دارنده مدال های طلا است. با گزارش بی بی سی این ورزشکار 25 ساله جامائیکایی میخواهد در یکی دیگر از دیسیپلین های ورزش دوش نیز شرکت کند. حسین بولت ریکارددار سریع ترین دونده در جهان است. قسمی که در خبرها هم آمد، تیم ملی کرکت افغانستان چند بازی دشوار دیگر را در نیپال در پیش رو خواهد داشت. تیم کرکت افغانستان در 28 ماه عیسوی جاری به نیپال میره و در نخستین بازی با سلسله مسابقات راهیابی و جام جهانی 2020 در مقابل هنگ کنگ به میدان خواهد رفت. ساعت پیش در یک تماس تلفنی در همین مورد جزئیات را از فرید هوتک مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان در یک تماس تلفنی پرسیدم.
تیم کرکت ملی افغانستان به تاریخ 28 از این ماه سوی به کشور نپال میرن بخیر انشالله و به تاریخ 3 دسامبر به کشور هنگ کنگ بازی اول خود آغاز میکنه. این مسابقات ریابی به مسابقات کوالیفاین راوند جام جهانی است که در این مسابقات هر کس برنده شو با مسابقات ریابی جام جهانی را پیدا میکنه. در این مسابقات ده کشور آسیایی اشتراک کرده. باید از که بگیم افغانستان در گروپ ای قرار داره که در این امرش مالدیو است، کویت و همچنان هنگ کنگ و نپال می باشه. باز هم یادوار میشم تر که یادوار شدم پیش از پیش افغانستان در این مسابقات افغانستان توانسته که با مسابقات ریابی جام جهانی را پیدا کنه و در این مسابقات باز هم اشتراک میکنه. بخاطر از اشتراک میکنه تا نمرات خود در مسابقات و در مسابقات آینده بر خود زیاد کنه و با ICC و ICC یک مقام خوب به دست بیاره.
بعد از این مرحله هم کدام مرحله دیگه رایابی به مسابقات جام جهانی است یا نه، یایی که در این مسابقه هر کس برنده شد جام جهانی میره؟
نه، در این مسابقات هر کس که برنده شد به کوالیفاین راوند یا برایابی مسابقات جام جهانی را پیدا میکنه. در این مسابقات کم تیم نمیتونه که مسابقات جام جهانی را سن را پیدا کنه و افغانستان باز هم مردانه دوار میشون که در مسابقات با مسابقات رایابی جام جهانی را پیدا کرده است و در این مسابقات که اشتراک کرده به خاطر اشتراک کرده تا به شورای کرکت آسیایی و جهانی نمرات خود اضافه نماید.
چطور است آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان؟ در آخر نتایج خیلی مثبت نبود از تیم کرکت افغانستان، آمادگی ها چطور است برای این بازی ها؟
آمادگیشان هم انشاءالله بسیار خوب است و یک تیم بسیار قوی جور شده. ما باور داریم که در این مسابقات تیم کرکت ملی افغانستان دستاورد خوبی برای افغانستان داشته باشد.
چی نکته شما را مطمئن می‌سازه برای ازی که تیم افغانستان میتونه نتایج خوب بگیره؟ چون در آخر نتایج خیلی خوب نبوده و یک مربی خاص هم تیم کرکت افغانستان نداره.
افغانستان سابق بسیار سرده خوب داشتن، آن هم بسیار سرده خوب داشتن، شما دیدن مسابقات سر به سیمی فانل را پیدا کرد. در این مسابقات انشاءالله باز هم میتونن که دستورده خوب داشته باشه. چرا در این آخر تیم افغانستان زیاد درخشش خوب نداره مثل که سابق داشت؟ از این برطان گفته میتونم که ما بازیکنان نو که در مسابقات ولایتی و از اونها خوب درخشش داشتن در تیم ملی افغانستان باشن جای دادیم تا اونا در تیمها در مسابقات بلد میشن و تجربه پیدا میکنن. یک کمی تیم ما مشکلات روبرو بود، انشاءالله تیمهای ما بسیار خوب میشه و یک بازیکنان بسیار خوب ما ترنینگ کردیم و در آینده نزدیک انشاءالله طور که شما خبر هستین یک مربی بسیار موفق هم با تیم ملی افغانستان انتخاب میکنیم.
تا به حال مربی ها با شما در تماس شدن یا خود شما با مربی های دست اول در تماس شدین؟ در نهایت چه وقت مربی برای تیم ملی افغانستان انتخاب میشه؟ یا در مسابقات که در پیش رو داره در نیپال هم بدون مربی خواهد رفت یا که مربی خواهد داشت؟ او وقت
چند قبل مقامات کرکت بورد افغانستان به امارات متحده عربی رفته بود، در اونجا هم مقامات شورای آسیایی و شورای جهانی صحبت کردن و نشست‌های داشتن که نشست‌هایشان بسیار مثبت بود. انشاءالله ما از سه مربی انتری گرفتیم که در آینده نزدیک یکش انتخاب میکنیم تیم افغانستان.
میتونین بگوین سه نفر کیا هستن؟
اینا مختلف هستن، از کشورهای کسانی که به اینتری آمده شده بودن، از کشورهای پاکستان و ایرلند هم بودن و از هلند همچنان بودن. هستن کشورها مربی خود انتخاب کرده بودن.
فرید هوتک مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. در بازی‌های رایابی و جام جهانی فوتبال روز جمعه در حوزه آسیا 10 بازی انجام شد. عربستان سعودی مهمانش تایلند را در ریاض 3-0 شکست داد. قطر در مقابل اندونزیا با پیروزی 4-0 رسید. اردن توانست سنگاپور را 2-0 از پیش رو بردارد. کره شمالی در برابر میزبانش ازبکستان 1-0 شکست خورد و ایران در برابر بحرین با نتیجه 1-1 متوقف شد. همچنان استرالیا در مقابل میزبانش عمان 1-0 شکست خورد. لبنان میزبانش کویت را 1-0 شکست داد و عراق در مقابل چین 1-0 به پیروزی رسید. بازی عراق و چین به دلایل امنیتی در بغداد نه بلکه در دوحه قطر برگزار شد. امارات متحده عرب در برابر مهمانش کره جنوبی 2-0 شکست خورد و تاجیکستان در دوشنبه 4-0 در مقابل ژاپن شکست را تجربه کرد. مسابقات رایابی به جام جهانی 2014 در حوزه آسیا میان 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی برگزار شده است. در گروه A اردن با 12 امتیاز اول است. صدر جدول گروه B را کره جنوبی با 10 امتیاز اشغال کرده. ژاپن نیز با 10 امتیاز در صدر جدول گروه C جا دارد. صدرنشین جدول گروه D استرالیا است و ایران در گروه ای با 8 امتیاز از 3 تیم همگروهش پیشگامتر است. جام جهانی سال 2014 را برزیل میزبانی میکند و از همین اکنون حکومت این کشور آمادگی هایش را برای میزبانی این مسابقات آغاز کرده است. برزیل ها خیلی انتظار دارند در سال 2014 برای ششمین بار قهرمان جهان شوند. و با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. هفته آینده برنامه ورزش را فراموش نکنین. من امید مرزبان چشم برایتان می باشم. تا آن دم خداحافظ.
نیما نړۍ
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی لینا شریفی.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې جوړ او خوشاله بوي، ز لینا شریفی د دې اونۍ خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاح نامې د اخیستو او په محکمو کې د ثبتولو په اهمیت غږیږو. دا به هم واورو چې د نکاح نامې د نه درلودو په صورت کې ښځه او میړه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
کله چې تاسې خپلې لورګانې ودوئ، د هر څه څخه دا ډېره لازمه وګڼئ چې په اول قدم کې نکاح نامه په نظر کې ونیسئ. نکاح نامه داسې چې رسمي باید په محکمه کې درج شي.
درمنو اپریدونکو، رسمی نکاح خط یا نکاح نامه هغه سند دی چې د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی او د دې هیواد د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي. په نکاح نامه کې د ښځې او میړه پوره شهرت، دغه راز د شاهدانو شهرت او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي. په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند لیکلو په اساس ترسره کیږي، چې د واده قانوني عمر، د واده شرایط، مهر او داسې نور مهمې خبرې په قانوني بڼه نه پکې ثبت کیږي. د میدان وردګ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپلې سیمې د نکاح په ګڼو مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې د عرفي سند لیکل هم رواج نه دي او خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي.
خلکو یو عمر مروج داده چې وکیل د نجلۍ او د هلک لخوا نه انتخابیږي او بیا د هماغه څه د نکاح مراحل طی کیږي او ایجاب قبول کیږي او خطبه ویل کیږي، وروسته له هغه نه نکاح ته وتړل سوله د اعتماد په اساس باندې دا موضوع روانه د نکاح زیاتره شفاهي صورت سره نکاح تړل کیږي او اعتماد د ټول ولس یا د خلکو تر مابین دا موجوده دی. سند که وخت د کاغذ په مخ باندې سند ورته لیکل کیږي او هغه سند بیا د سپینګیرو لخوا ورته امضا کیږي او که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي. هغه تر اوسه دا ډېر کم ده، نه دی پېښ شوی. تر اوسه نشته داسې موضوع چې دوی سند واخلي زیاتره.
لکه څنګه مو چې واورېدل، د افغانستان ډېر ودونه شفاهي ترسره کیږي، خو راځئ واورو چې دغسې ودونه څه ستونزې رابوټولی شي. ډېر کسان کله چې غواړي بهرنیو ملکونو ته لاړ شي، د نکاح نامې د نه درلودو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د کابل د سراسیاب اوسیدونکي ماجان وایي د تره کورنۍ کاناډا ته په سفر روانه وه، ټول کارونه خلاص و، خو د نکاح نامې د نه درلودو له امله پاتې شول.
کاکا ښځه مې وه، ته بچا نه درلوده، دوی خپله نو میړی نه وتللی، بل کاکا مې تللی. هغه سوته هغه ورته کاري جوړه ووایه تاسې غواړمه ټول هغوی سې لاړه، لاین عکسونه یې واخیستله، د سترګو معاینات یې وکړه، غوږو عکسونه یې واخیستله، ټوله وینه یې معاینه کړله، تیسې ټول کار یې خلاص وه. سې ورته وی وخت یې ورته ویل سې تا نکاح نامه تی نکاح نامه یې نه وه نه، تاسې باید سې نکاح نامه ولرې. اوس یې بېرته راغله، هماغه د دوه کاله کېږي کار یې ونهس پاتې دي، همداسې بې نکاح نکاح نامې پسې ګرځي، نکاح نامه یې نه جوړېږي. هلته هم بېرته هغه کوم کارونه دوی ورته مخکې کړي وسې، په یوه میاشت کې به وغواړي هغه کارونه بېرته شاته پاس اسوله، دلته نکاح نامې پسې ماتې وایي زه ورکاتې پاتې سوله.
دغه راز ډېرې ښځې چې حج ته ځي، د نکاح نامې د نه درلودو له امله ګڼې ستونزې ورته پیدا کیږي او کارونه یې ځنډېږي. ماجان یو ځل بیا:
خاله میاشته تلله، تی سورته پاسپورټ ارت شی وکړله، نکاح نامه یې نه درلودله. بیا سورته وایي د ډېر راتې عین پیسې ارت شی تویل کړي وه. بیا راغله ډېر دوه یوه هفته د هغه هغه شاته ولوېده، بیا هغه ښه وه زر یې جوړه کړله، بیا سې نکاح نامه یې جوړه کړه، بیا میړه سره حج ته لاړله.
له بهرنیو سفرونو که را تیر شو، په کورنیو سفرونو کې هم د واده د سند درلودل ضروري دي. د لوګر اوسیدونکي جمیله وایي چې دوه خویندې واده دي، خو دواړه ان عرفي نکاح نامه هم نه لري.
د ما خپل خویندې دواړه نه لري. په ده سې وخته نکاح نامه هم داسې اعتمانې وي، هغه بوتلې پلار یې نه درلوده، ورونه یې واړه وه، تر برو بوتلې هغو ته یې خدا مونږ پې پوه نه سو سې دې ته نکاح خط ته نمشته که نمشته یې نه که نکاح خط خو ډېر ښه شی ده. بیا ما د خپلو خویندو ته وویل سې تاسې د خپلو میړو سره که چېرته په سفر لاړ سئ، مثال د خبرې بل ولایت ته، تاسې ته یو اتاق درکړي، څوک نه لري مغه وطن کې، تاسې ته خپل یو اتاق درکړي، او بیا بل نفر تاسې ته درته وایي سې د پردي سړي سره ته څنګه کوټه کې دي شپاتیره کړه. تاسې به ورته وایي سې دا میړه ده، هغه خو یې نه مني، چېرې په کوم اسناد میړه ده، سند لري؟ تاسې به ورته وایي نه، او که نکاح ختم وایي تاسې به ښکاره کړي سې دا دغه هم سند ده.
جمیله د خپل خويندو ترخه ژوند ته هم اشاره کوي، وایي چې د خويندو پدر وکیلانی هم مړ دي، نو اوس هیڅ څوک نه لري چې په خويندو یې د روان زور ظلم پوښتنه وکړي.
نکاحت خو ډېر ښه ده، خو وخت خلکو نه پرېږده، او د ما خويندې خو ملامت هم نه وي. اعتمان یې پدر وکیلان مړ دي، څوک بمبار کې مړ سوي، څوک دغسې شیطان سوي، څوک په خپل مرګ مړ دي، او هغه خلک هم چې ورته وایي د مونږ هر څه پاتې دي، ما هغه نه پوښتنه سته نه ګایګه نهسته، ولاسې دا د ما خور وهلو خواړه خوړلي دي. ان دې دا د مونږ د خور کوسې امانت تل بېخه پېراویستلې، مونږ چا ته ارزودات کړی وسې دغې پدر وکیل کوم یو ده سې مونږ دې تینوې ګټو دې نه سوال جواب کوسې، دا د مونږ خور تاسې په څه وهئ په څه وځای وهئ، که پدر وکیل نکاحت وایي خو مونږ به لږ ورته پوښتنه کړې.
د هغو کسانو کیسې اورېدې چې په شفاهي بڼه یې نکاح تړل شوې ده او هیڅ راز سند نه لري، خو هغه کسان چې عرفي سندونه هم لري له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. د شمالي اوسیدونکي حفیظه چې اوس کونډه ده و ته اولادونه ورته پاتې دي، وایي چې په واده کې عرفي سند لیکل شوی و، خو په سیمه کې د جګړو په وخت وسوځید او هغه ملکیت چې په مهر کې ورته ټاکل شوی و له لاسه یې ورکړ.
نکانامه دوسته یو خطا دوسته یو کاغذ و کاغذ و سپینه کاغذ بیا آقای پرداشایدان و خلق ملایی نکا آقای دتالی بیا دما پر نکانامه که یو دالیز و یو کرته و لانده و بانده صداقه کرته ده لانده ده کرته پر مخ که بیا کسه و بیا ما آقای دما پر نکا خط که اچولای و خدا اشپاگ لکه افغانه یا اچولای و مهر بیا آقای خد شمالی که وست زمان نکانامه عرفی و آقا وقت رسمی نکانامه دا عرفی زمان نکانامه عرفی و وست وزیده نماش که وست نست آزره
تو خوست کنده بیاغ کورس تو آقاش پگل کرده
نه آقا بیا وست وزید نه ما تای چی را بیاره بلاغ
رسمی نکاحنامه دری کاپی لري چې یوه یې میړه دوهمه ښځې ته ورکول کیږي او درېیمه په محکمه کې ساتل کیږي او د دوی حقوق پکې خوندي وي. دغه راز که څوک عرفي نکاحنامه ولري کولای شي محکمې ته یوسي او رسمي یې کړي. د پاملرنې د مؤسسې لخوا د ښځو د شوراګانو کتونکي زرغونه حسن د رسمي نکاحنامې اخیستل ضروري ګڼي، وایي چې د نکاحنامو ثبت د اجباري او په واړه عمر ودونو مخه نیسي. نوموړي د رسمي نکاحنامې د اخیستو د نورو ګټو په اړه وایي
پاینده که پر شخصی جوان کم دیو خزی دیر ستونز پیدا کیه زکه پاغه نکانامه که خزه کولیسی چه خپل شرط و شرایط کیگ چه پا داغه شرایطو بانی زست تاثر حاضره ایم چه زواده و کم نه فرض مثال میره توایی کابل که باید سکونت ولره فرض مثال ما باید پریگ ده چه زخ پل زدکری و کم او پا زمن که دا ویلیسی چه فرض مثال تا بدون دا عذر معقول تنسه کولی چه دوام وادم وکه یو شواله دادی او دوام شواله دادی چه فرض مثال که دایسی چه مهاجر سی و لار سی و بل مملکت تولار سی نو وقت چل تولار سی دا دی سر دانه که نامام یه پاسپورت پا وقت که دی کولی سی چه دیر شب پاسان توگه بانی اخپل پاسپورت جور که او پا خارج که مثلا خلق بانی مشکو کنه سی چه آیا دا توگ دل تراغلی دی دا آیا میرو مای ندی ندی دا فراریانی دا سر خمیسا آقا نکانامه دا دی دا پارا یعنی پا هر وقت که دیر دیر محصره دا.
میرمن حسن در رسمی نکاحنامو تر طول زیاد اهمیت در مهر پا برخه کی را خیی وایی؟
او مهمه مسئله داده چه نکانامه که مهر ذکر کیگی او که دغس شفایی نکاو ترسی او سنت نی او نکانامه نی نکانامه خصوصا پا محکمه که رجستر نشی نو دا دیر دیر ستونزی مایستره روی لکه اوست چه منگوی نو اکثریت خزی دی چه خسار ارتویلی دی چه پا مهر که ما تا تا دغا کور در کردی خسار ملاری وفات سو میره ملاری وفات سو خزای واز پر میدان پات سو نه سنت ست نه کم خط ست نه کم شایست شایدانم لارم رس و لطول لار اوست خزای وای دغا کور خو ما تا می خسار پا مهر که را کردی او څوک دې چې دې خبره واوري وای زه لاړه سند تر اوره ورسه شاهد لري وای نه لرم سند لري نه لرم بس کور لاړه غصب سود نور اقرب د خواسخه نو مونږ وای چې کله چې تاسو خپل زامنو ته ودونو کوي یا تاسو خپل لورګان ودوي د هر څه څخه دا ډیره لازمه وګڼي چې تاسو باید اپاول قدم کې نکانامه په نظر کې ونیسي نکانامه د څه چې رسمي باید په محکمه کې هغه باید درج شي.
د افغانستان د سترې محکمې د خبرونو رئیس عبدالوکیل عمری وایي چې تیر کال دوی د اوسنی اثر له غوښتنو سره سم نوې نکاحنامې چې د کتابچې په بڼه دي او په پښتو دری او انګلیسي ژبو ترتیب شوي دي چاپ کړي دي او خلک کولای شي په ډیره اسانه د مرکز او ولایتونو له محاکمو دغه نکاحنامې ترلاسه کړي.
منګه تیر کال نوې نکانامه ډیزاین کړل لغورن مدني جامع لغړون د شوره مینې لباس غړون او کستان چوختل په نظریات مو سره شریک کړي دغه نظریات مو اخیستل په علاوه لغنه تقریبا د مدني قانون پرانا کې شپږ څلک ماده په اخر کې هم ذکر شوی دی تر څو کورنۍ خپل وجایب او مسؤلیتونو ته دوی سي خپل مسؤلیتونه ادا کړي د منګه ټول محکمې کې نکانامه موجود دي په ټول افغانستان کې وړي پاکستاني سره خلکو لري سره سره وړي کله سي واړی واده وکړي دوی عریضه ورکوي محکمې د وثایقت لغه وروسته بیا دوی ته نکاحنامه ورکول کېږي نکاحنامه په خپله منطقه کې شهود چې څوک موجود دي د غلو شهادت ادا کېږي علاوه لغه نو وکیل د ګذر تصدیق ورکوي بیا راځي محکمې ته هلته ثبت کېږي نو دا خپله پروسیجر دی نکاحنامه تقریبا ډېر اسانه او ډېر ساده د ډېر په ساتنې سره کولی شي خلک یې لاسته راوړي
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی په کابل کې 1401 په خوست او کندوز کې 1 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې ده 1403 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر نور نو له تاسو اجازه غواړم خاط او افات دی وي Thank you.